أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. بحثمون درباره زیارت اربعین بود که روایتی رو از وجود مقدس امام صادق علیه السلام خدمتتون تقدیم کردیم که شخص سوال کرده بود که در مورد کسی که میتونه به زیارت بره، اگر نره چه اتفاقی میفته. حضرت فرمود که این شخص آق رسول الله و آق ما اهل بیت میشه. در ادامه میفرماید که واستخف به امر هوله، کوچک شمرده امری رو که به نفعش هست. این که میفرماید به نفعش هست، ما نمیدونیم چقدر به نفعش هست. یعنی مثل لیلة القدر خیر من الف شهر هست که بهتر از هزار ماه، اما نمیدونیم چقدر بهتر. اینجا هم ما فقط حدود 60-70 روایت رو در کتاب مصلحه برگزیده انتخاب کردیم و واقع قضیه این هستش که هیچ کس نمیدونه خداوند با زائر امام حسین چه میکنه. یه مقدارشو که ما تونستیم احصا بکنیم اینجا جمع کردیم آوردیم. خیلی هم هست، همش رو هم نمیتونیم بگیم. حضرت میفرماید که یه کسی که کوتاهی بکنه در زیارت امام حسین، یه چیزی رو سبک شمرده که خیلی به نفعشه، یعنی به ضرر خودش قیام کرده اگر میتونسته بره و نره. البته خب شرایطی هست، گاهی وقتا بچه به خصوص برای خانم ها که حالا امروزم توضیح میدم، گاهی وقتا خب خانم ها یا آقایون حتی یه حق و ناسی گردنشون هست، قول و قراری دارن، کاری رو باید انجام بدن، یه وظیفه خاصی دارن نسبت به همسر فرزندان که نباید اینها رو زیر پا بذارن به این هوا که خب حالا زیارت امام حسین دیگه حالا بریم، یا مثلا شاغل هستن جایی صاحب کارشون اجازه نمیده یا کار مهمتری دارن، اذن ندارن از مدیرشون، صاحب کارشون، همسرشون، یا بعضیا از پدر مادر اجازه ندارن. اینجور جاها افراط نباید بکنیم و معصیت هست اگر انسان اینجور کارها رو انجام بده، مگر اینکه طرف مقابلش رو راضی بکنه واقعا، اونم نه بعد سفر، قبل از سفر. قبل از سفر صحبت کنه با صاحب کارش، با مدیرش، با پدرش، با مادرش، با همسرش، یا با کسی که نسبت به او یک وظیفه ای داره هماهنگ بکنه. اگر هماهنگ شد، موافقت شد، بعد به سفر بره. میخوام بگم که حالا وقتی که میگیم این که سفر کربلا خیلی خیلی مهم هست، اینجوری تلقی نشه که در هر شرایطی آدم بره و خب حقوق دیگران رو و اخلاق رو زیر پا بگذاره. این اصلا درست نیستش. یه مسئله شرعی هم خیلی وقتا سوال میکنن در مورد خانم ها. ببینید، خانم ها از همیشه تاریخ در همه ادیان به خصوص در دین اسلام نقش زیادی در تثبیت دین و توسعه دین داشتن. این همیشه وجود داشته و حضور اجتماعی خانم ها بسیار بسیار با اهمیت هست. خدا رحمت کنه حضرت امام رو سلام الله علیه، در جریان انقلاب که ایشون در مدرسه علوی ساکن بودن، به امام گفتن که روز گذشته که خانم ها آمدن دیدن شما، یه چند تا خانم حالشون خراب شد، حالشون به هم خورد زیر تو جمعیت، از فردا اجازه بدید که خانم ها نیان و فقط آقایون رو بگیم بیان. ایشون عصبانی شدن، به شدت ناراحت شدن، به اون مسئول کار گفتن که تو فکر کردی کارهای ماها و اعلامیه‌های من این شاه رو از این مملکت بیرون کرد؟ این خانم ها بودن که با حضورشون شاه رو از این مملکت بیرون کردن. و ایشون همیشه اعتقاد داشت که نقش خانم ها اگر بیشتر از آقایون نباشه کمتر نیست در انقلاب. چه در خود انقلاب، چه در حفظ انقلاب تا الان و تا ظهور امام زمان، این داستان همیشه هست. خانم ها باید حضور داشته باشن در صحنه های مهم اجتماعی، کشوری، منطقه‌ای و جهانی. در مورد اربعین هم همینطور. خیلی خوب هست که خانم ها حضور دارن، صحنه های شگفت انگیزی رو ایجاد میکنن، حضور خانم ها خیلی ارزشمند هست، اما این چند تا شرط رو باید رعایت کنن. یک، رضایت پدر مادر برای مجردها یا رضایت همسر برای متأهلها حتما واجبه، این باید همسرشون راضی باشه، اگر نه لطفی نداره، این زیارت خوب نیستش. تعهدات اخلاقی، کاری، شغلی، همینطور که خدمتون عرض کردم، باید رعایت بشه. یک کسی نگه من حالا کاری با صاحب کارم و مدیرم ندارم، همینجوری حرکت میکنم میرم بعدم بیام، نه. یه موقعی که کاری انسان در یه سازمانی به عهده‌اش هست، پزشک، پرستار، کارمند، نمیدونم، یه مسئولیتی به عهده داره که باید به کارش برسه. حق نداره که حق الناس رو رها بکنه که میخواد یه زیارت بره. این رو باید در نظر بگیریم. نکته سوم این هستش که ترتیب سفر به گونه‌ای داده باشه که در واقع تزاحم با آقایون نداشته باشه. یعنی اینجوری نباشه که مجبور باشه که رعایت حدود شرعی نشه. ما اینکه خانم ها بیان بالا با یا اتوبوس یا با نمیدونم قطار یا با هواپیما بیان، خب خیلی از خود ایران من خبر دارم که از ایران پیاده حرکت میکنن. به هر صورتی بیان تا تو مسیر تو کربلا بخوام برن، اینا که مشکلی نداره، تزاحمی هم نداره. مسئله اساسی خود کربلا است که ظرفیت محدودی داره برای جمعیت چند برابر ظرفیت کربلا. اونجا باید عقلانیت، حیا، عفت و ترس از خدا حاکم باشه بر رفتار یک زن. وقتی که میبینید که ممکنه با مردهای دیگه ازدحام داشته باشه و تزاحم داشته باشه، نباید به زیارت برن. امام حسین توی اون بقعه نیست، تو گنبد نیست، امام حسین همه جا هست. خود عزیزان عراقی میان تا همون با اون پای خونین و پای پرورم همون یه سلام میدن و بر میگردن. امام حسین همه جا هست. امام حسین نجف هم هست، امام حسین کاظمین هم هست، امام حسین شهرره هم هست، یکسان هم حضور داره. اینجوری نیستش که در کربلا بیشتر حضور داشته باشه، نه، همه جا محضر معصومین علیهم السلام هست. بنابراین اینو رعایت کنن، جمعی تو جمعیت نرن. جایی که قراره یه زیارتی انجام بشه، یک عبادتی انجام شه، اگر مستلزم حرام باشه نباید برن. خب خانومی که میدونه اگه بره قراره با دهام نامحرم ازدحام داشته، ما یه جا فقط ازدحام خانم ها با آقایون اجازه داده شده، اونم به امر خداست، در حج. همون در حج از هم خدمتون که اگه میدونه نره، حالا تو این همه تو شهر کربلا خودش فیض داره. خیلی از مسیرها رو الان پلیس هماهنگ کرده که خانم ها از مسیرهایی که کاملاً از آقایون به دور هست میتونن بیان برن توی حرم و برگردن. اگه اونا رو شناسایی میکنن، از اونها میخوان برن برن، ولی یه طوری نرن که با نامحرم تزاحم داشته باشن، یعنی مجبور بشه بدنشون بخوره به بدنهای نامحرم. ما حتی همین حرم حضرت عبدالعظیم علیه السلام که یا زیارتگاه های دیگه هم حتی به عزیزان عرض کردیم که میخوان بیان، باید یه طوری بیان که محفوظ بیان، محفوظ برن، جای شلوغ نباید برن، چه برسه به جاهای دیگه. بنابراین اگر اینها رعایت بشه اشکالی نداره، خیلی هم ثواب داره، ارزش هم داره، گاهی وقتا واجب و لازم هم هست. اینها رو در نظر عزیزان بگیرن. حالا ببینید حضرت چی میگه. میفرماید که و منظاره کان الله له من وراء حوائجه. اگر بره به زیارت خداوند کان الله، این خیلی قشنگه، خداوند کنار حوائج او هست، در کنار او در مورد حوائجش حضور داره، حوائجش رو برآورده میکنه. بعد میفرماید که و کفا ما اهمه من امر دنیا، خداوند کفایت میکنه هر مسئله دنیایی که شخص داشته باشه، کفایتش میکنه اون چیزایی که ما اهمه هم داره، دغدغه های دنیای او رو خدا حل میکنه. این بشارت ها رو در نظر بگیریم. بعد میفرماید که و انه لیجل بررزق علی العبد و یخلف علیه ما انفق. این نکته خیلی مهمی هست درباره هزینه کردن در راه امام حسین و ائمه، حرف زیاده و حرفای خیلی بی ربطی هم به خصوص تو فضاهای مجازی گفته میشه. این که آقا مردم بیان به جای این همه هزینه کردن برای حرمها طلا میسازن برای حرمها، بیان بدن مثلا مناطق محروم، بدن فقرا، بدن اینی که الان مریضه جهیزیه نداره میخواد ازدواج کنه مشکل داره هزینه تحصیل بدن، این حرف خیلی بدیه. به خاطر اینکه اول از این مردم یا دولت هیچ وقت از هزینه های واجب برای این کار هزینه نمی کنن، هزینه مردم رو بر نمی دارن بدن تو حرم ها، بلکه هدایای مردم هست. هدیه هم یه امر عاشقانه است، یه امر قلبی است. الان این کسایی که دارن این حرفای زشت رو میزنن توی فضای مجازی که آقا پولتون رو برای چی برید به حرم، چرا طلا برای حرم امام حسین درست کردید، همین کسی که داره اینجوری میگه خودش واقعا حاضره طلاهای خودشو که بهش دادن، شوهرش بهش داده، یا زن یا شوهر، اگه خانومه طلاهایی که بهش هدیه دادن میبره برای فقرا هزینه بکنه یا نه بخشی از درآمدشو باید میبره برای فقرا هزینه میکنه، یا اگه یک کسی مرد هست چند تا خانم داریم که بگه آقا ما شما هر چی میخواید برای ما طلا بخرید برای عروسی برید برید به فقرا، من نمیخوام. یا اگه این آقایی که الان داره برای نامزدش، برای دوستش، برای خانومش طلا میخره که حالا به همه ایراد میگیره، خودش میره طلاهای خانومش رو بده برای فقرا، بگه حالا من میخواستم برای خانومم طلا بخرم، نمیخرم برای خانومم، میرم این طلاها رو همه رو میدم به فقرا، یا فلان کارو می‌خواستم بکنم نمی‌کنم، هیچکدوم این کارا نمی‌کنم. چطور شما برای معشوق دنیاییتون موقع که خزینه کردن برای معشوق دنیایی هست، خونه چند صد میلیونی و ماشین چند ده و چند صد میلیونی و طلای آنقدری و خزینه‌های دیگه راحت می‌کنید، ولی وقتی برای معشوق آسمانی و خانواده آسمانی، خانواده ما هستن دیگه اینها، برای خانواده آسمانی ما هستند، میخوام خزینه بکنیم، پولاشو بریم جای دیگه خزینه بکنیم. الان واجب و مستحب بهتون گرفته، یعنی شما واقعا صداقت دارید این پولا رو ببرید، پول خودتون رو ببرید، همین واجبات خودتون ببرید برای فقرا خزینه کنید، واقعا میکنید این کارو؟ من به شما بگم خب خانم شما چرا الان چند میلیون داده لباس عروسی، اینو به جای این همه که لباس عروسی بدی ببر بده به فقرا، میکنه این کارو؟ نمیکنه. اون حضرت زهرا بود سلام الله علیها که لباس عروسیشو شب عروسی داد به فقیر. ولی شما چرا انقدر بی‌انصافید؟ یعنی وقتی که معشوق آسمانی جاودانه، اون هم خانواده آسمانی و میرسه، ما عشقمون ما به فقرا کمک میکنیم، هر چقدر بتونیم کمک میکنیم، ولی اینا عشق ما هستن، دلبرای ما هستن، حبیبان ما هستن، خانواده آسمانی ما هستن، براشون هزینه میکنیم جدای از این، باید هم هزینه بکنی براشون، برای ساخت قبورشون، برای بزرگ شدن مرقداشون و بارگاهاشون، چون همه مردم استفاده میکنن. نکته اساسی این هستش که پولهایی که مردم برای حرم ها میدن صرف ضروری ترین و واجب ترین نیاز انسان هاست، اون نیاز فوق عقلانی و معنویه. مردم برای آرامش، برای لذت بردن، برای عیش و نوش‌های معنویشون احتیاج به فضاهای معنوی گسترده دارن. خب این خوبه، الان مثلا فرض کنید تولد امام رضا، صده ها هزار نفر میرن در رو بستن میگن جا دیگه نیست. خوبه این؟ خوبه الان مثلا کربلا ازدحام هست، مردم جا نمیگیرن. خوبه نجف تنگ، جا نمیگیرن مردم. خوبه این حضرت عبدالعظیم الان فضا نیست، مردم محروم هستن از مهمترین نیاز انسانیشون. نیازها اگر قرار باشه اولویت بندی بشه، نیازهای فوق عقلانی خیلی مهمتره، نیازهای عقلانی مهمتره تا نیازهای مادی. بله من قبول دارم گاهی وقتا نیازهای مادی ضروری تر هست و فوریتی داره، ولی این همیشگی نیست. مردم الان میخوان برن اعتکاف، به مهم بخت مهمترین نیاز خلقتیشون برسن. یه جوون الان میگه آقا من وقت ندارم، من فقط یه سه روز ایام البیز سفر هست، حالا در شعبان و رمضان هم بعضی جاها میذارن، میخوام برم یه مدت با خودم باشم، خلوت کنم، روزه بگیرم، عبادت کنم، با غیب رفت آمد کنم، با خانواده آسمانیم رفت آمد کنم. بعد میبینیم که مساجد چند روز قبل از ماه رجب بسته است، اصلا قبل از ایام تعطیله، میلیون ها آدم میرن گریه میکنن، راشون نمیدن که جا نداریم. ما به اندازه کافی نشستیم نهادینه کنیم اینجور نیازهای فوق عقلانی و معنوی انسان ها رو. ما به تعداد کافی حرم نداریم تو این کشور، به تعداد کافی مسجد نداریم، به تعداد کافی عبادتگاه نداریم، به تعداد کافی میکده نداریم. نیازهای اساسی مردم اینا اصلا مهم نیست. نیازها فقط همینه، شکم و خوراک و ازدواج، همین. یعنی اینا فقط نیاز هست، نیازهای بخش حیوانی و جنسی و نمیدونم گیاهی و اینا فقط نیازه. و مردم مهمترین نیاز و نیازهای فوق عقلانیه. این یه نکته که وسوسه شیطان هست و خیلی ها زبان شیطان میشن و خودشون از اعوان و انصار شیطان میشن، این حرفا رو توی شبکه ها میزنن. یعنی اون کسایی که این حرفا رو میزنن مطمئنن از معنویت خبری ندارن، مطمئنن از عیش و نوشهای معنویش خبری ندارن، مطمئنن آدمها رو فقط در حد همین جمادی و گیاهی و حیوانی میبینن، حتی اگه ادعا کنن مذهبی هستن. چون یه مذهبی و مؤمن مهمترین نیازش نیاز معنویشه، ارتباطش با غیب و خانواده سامانش قطع نشه، ولو بخشای پایینیش تو فشار قرار بگیرن، عشقش، معشوقش، چیزای دیگه به هم نخوره. یه کسی که تو فشار مسائل زندگی بخشای معنویشو فراموش میکنه، رها میکنه، خب این قطعا بخش انسانی نداره، بخش انسانی قدرتمند و فعالی نداره این آدم. این یه نکته. نکته بعد این استش که شیطان فقط وسوسه‌اش در این حد نیست، در این حد استش که تو این پول از کجا میخوای بیاری؟ تو الان گرفتاری، تو الان بدهکاری، تو الان این پولو اگرم داری جای دیگه هزینه کن، خیلی زیاد میشه، مشکلات داری، کربلا چیه، حرم کجاست، زیارت کجاست، امام رضا چیه، الان خودت این همه نیاز داری، برای چی پاشی؟ بعضی از آقایون، بیشتر آقایون البته، این ترسا رو دارن، هی هم تحمل میکنن، نداریم الان، نمیرسیم الان، بدهکاریم، نمیتونیم، به خانواده هم اینا تزریق میکنن. گاهی وقتا خانم ها شیطان آقایون میشن که بابا الان میخوایم بریم کربلا، میخوایم بریم کجا، میخوایم بریم راهپیمایی، میخوایم بریم امام رضا، پولشو هزینه کنیم یه جای دیگه. همین آدما تو وسایل طبیعی که میشن میخوان هزینه کنن برای مسافرتاشون، پولدار میشن ها. یعنی اگه الان کسی فامیلشون زنگ بزنه بیا دبی، میرن هزینهشون پیدا میکنن، هر جا شده پا میشن از کیش بخوام برن میرن. یه خانومی میگفتش که من چند وقت بود حرم امام حسین، امام رضا نرفته بودم، هی میگفتم امام رضا بطلب دیگه، ما رو نمیطلبی. گفت زد و آموزش پرورش یه مسابقه گذاشت، جایزش این بود بلیت رفت و برگشت با هواپیما به مشهد. گفت من شرکت کردم، بلیت به اسم من در اومد تو قرعه کشی، نرفتم، تنبلی کردم نرفتم. میگفت سال بعد دوباره مسابقه شد، من دوباره بلیت به اسم من در اومد، گفت بازم نرفتم، وقت ندارم، کار دارم، فلان، گرفتارم، هی گفت بهانه آوردم نرفتم. سال سوم داداشمون از بلغارستان زنگ زد که پاشید بیاید بلغارستان، یه چند روزی اونجا استراحت و اینا، تابستون. گفت با شوق و ذوق پاشدیم و ماشین گرفتیم و رفتیم و هواپیما رفتیم ترکیه، ترکیه رفتیم بلغارستان. و گفت بلغارستان رسیدیم و شب خواب دیدم امام رضا اومد تو خواب، گفت اینجا دورتر بود یا مشهد؟ گفت اینو گفت و رفت، همین یک کلمه ادم سوال کرد، گفت اینجا دورتر بود یا مشهد؟ می‌خواست بگه تو خودت نمی‌طلبی ما رو، ما که تو رو می‌طلبیم. تو دل نداری، تو عشق نداری، تو سوز نداری، تو عاشق نیستی، تو بخش انسانیت ضعیفه. و الا یه کسی عاشق باشه مگه میشه بخش خانوادگیشو، بخش اصلی زندگیشو رها کنه؟ به مشهد نره طاقت بیاره، حرم نره طاقت بیاره، حسینیه و هیئت نره طاقت بیاره، میشه مگه؟ شما میتونی صبحونه نخوری؟ بله. نهار چی؟ باشه نهارم نمیخوریم. شام چی؟ باشه شامم نمیخوریم. ولی چقدر؟ یعنی 24 ساعت دیگه. اگه فرداش بهت بگن دوباره چیزی نخور میتونی؟ چی جوری دلت میاد نماز نخونی؟ هیچ طوری تام نمیشه. هیئت نری، مسجد نری، نماز جماعت نری، نمیدونم خوراک معنوی نخوری، خوراک معرفتی نخوری. با آدم کم میاره، پیغمبرم هست کم میاره، پیغمبر خدا معصومم باشی کم میاره اگه این ارتباطات نباشه، تغذیه نشه انسان. پس اگه یه کسی واقعا روح فعال انسانی داره در بخش عبادی اصلا نمیتونه خوراکاشو تعطیل کنه. این حرف چیه؟ حالا پول بذار برای بعد، برای هزینه های دیگه داریم. این شیطان وسوسه میکنه. حمله جلو شیطان همینه که خودت بیچاره میشی، گرفتار میشی، لازم داری مثلا هزینه دیگه کن، برای نم جهیزیه، برای عروسی بچت، برای مریضی، برای کجا، برای درس، برای نمیدونم هزینه شهری دانشگاه فلان، همینجوری یک سر وسوسه میکنه شیطان. ببین حضرت چجوری جواب میده؟ میفرماید که این زیارت و انه لیجلب الرزق علی العبد، یا خداوند تبارک و تعالی جلب رزق میکنه، بله همون زیارت بسته شده در چیز زیارت هم موجب جلب رزق برای زائر بشه. آقا مشکلات مالی داری؟ خب پاشو برو کربلا، پیاده برو، قرض بگیر، برو کربلا به امام حسین بگو. و اساسا خود این ارتباطه یه ارتباط دیگه، یه ارتباطه، مشکلاتت حل میشه. امام حسین میشنوه، بیناست، حالتو میدونه، اوضاعتو میدونه. پاشو برو کربلا، مشکلاتو حل کن. این عکس ها، یک کسی میگه نداریم نمیریم. بابا ما نداریم میریم که بگیریم. میگه برو لیجلب الرزق، جلب رزق میکنه. جلب رزق میکنه یعنی چی؟ یعنی اگر تو زندگیت گرفتاری، مشکلات داری، کارت هی داره گره میخوره، هر جا میری هی با مانع روبرو میشی، برو امام حسین، برو پیش امام حسین تا جلب رزق بشه، موانع برداشته بشه. نه که بگین هی ندارم، گرفتاری بشی نق بزنی. و بی صاحب که نیستی که، امام حسین صاحبته، ائمه خانواده آسمانی داری. پشت برو جلب رزق کن، این سنت خداست. بعد چی؟ میفرماید که و یخلف علیه ما انفق، همین دنیا هر چی پول هزینه کردی برای زیارت امام حسین، خدا همینجا بهت برمیگردونه. پس زیارت مفت داره تموم میشه، زیارت مفت تموم میشه. مثل این که بگن آقا هر کس میخواد بیاد کربلا، بیاد کربلا، بعد سفر بیاد پولش از ما بگیره. اینجوری میشه دیگه. خیلی ها قبل سفر میگیرن، هم که نیت میکنن یه دفعه میریزه سرشون. پس ما هزینه در واقع نمیکنیم. این حرکت که از این جیب در میاری میکنیم تو این جیب، این حقیقت داره. شما میدی بهت برمیگرده تو همین دنیا. نه اینجور فقط نیست که این پولو دادی اون پول برگرده، خیلی 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 بیشترشو بهت برمیگردونه. اصلا کربلا رفتن یعنی رزق طلبیدن، کربلا رفتن، حرم رفتن یعنی کار اقتصادی. کار اقتصادی میخوای بکنی؟ درآمد زایی میخوای بکنی؟ نه فقط توی پول، تو درس، تو علم، تو معنویت، هر چی که قرار رزق جذب کنی. رزق میخوای؟ برو حرم رزق بگیر، برو حرم رزق تو بگیر. دقت کنید، حالا خوب ببینید چیکار کرده خدا. و یغفر له ذنوب 50 سنتن، این گزارش ها رو غیر معصوم نمیتونه بده ها. هیچ کس نمیتونه از طرف خدا حرف بزنه، هیچ کس نمیتونه از طرف خدا کسی رو ببخشه. این عظمت معصومه که وقتی داره حرف میزنه یعنی خدا داره حرف میزنه. یا عالمی رفته بود پیش شخصی، رفته بود پیش امام صادق علیه السلام، گفت پدر شما به قدری عظمت داشت که وقتی میگفت قال رسول الله، همه یقین داشتن که رسول الله این حرف رو زده، هیچ که سند نمیخواست ازشون، همه مطمئن بودن که رسول الله حرفو زده. امام صادق فرمود بله. بعد چند دقیقه گذشت امام صادق فرمود قال الله تبارک و تعالی فلان. طرف اومد بیرون گفتش که باباش از امام پیغمبر خبر میداد، این داره از خود خدا مستقیم داره نقل میکنه. قبلا گفتیم و محبت الوحی یعنی معصوم بهش وحی نازل میشه دائما، اینجوری نیست فقط به پیغمبر نازل میشه، اون وحی تشریعی بوده. معصوم در اتصال همه جوره با خداست، از کلام تا خیال و وهم و عقل و فوق عقل ارتباط کامل و اتصال کامل به خدا داره، دائم تو محضر خداست. قال الله تبارک و تعالی، ببین داره گزارش میده، قال الله تبارک و تعالی و خدا داره میگه. ببینیم ما چه ائمه‌ای داریم، ببین ما خانواده آسمون چقدر قیمت دارن. کسای دیگه واقعا نمیشناسن قدر خانواده رو، بشناسیم قدر خانواده آسمون رو، بدیم خدا به ما چی داده، شکر کنیم خدا رو. محضر مقدس همهشون صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خداوند گناه 50 سالش رو میبخشه. یه ذره فکر کنید به این حرف. بعضی بخیلن. یعنی چی؟ یعنی گناه کرده 50 سال رفته کربلا بخشیده. حق الناس بلش، با حق الناس کاری نداشت، حق الناس بحثش جداست، بس حق اللهی داره طرف. امام حسین انقدر عزیز هست برای خدا که کسی باشه بره زیارتش خدا براش اینجوری هزینه بکنه؟ نه، اصلا زیارتش نره، بشینه براش گریه بکنه. و یرجع الی اهله و ما علیه من وز، وقتی برمیگرده پیش خانوادهش هیچ گناهی نداره، ولا خطیعه، بار و وزر و گناهی نداره، الا وقت محیط من صحیفته، مگر اینکه هر گناهی خطایی داشته باشه همه از نام عملش پاک میشه، محیط محو میشه. فان هلک فی سفرهی، حالا اومدیم و بعضیا به رحمت خدا رفتن تو سفر، قسمتشون این بود تو سفر کربلا به رحمت، اینم یه فضیلته که انسان بره. بعضیا واقعا آدم تعجب میکنه چقدر وارونه فکر میکنن، میگه خطر داره، سخته، نمیدونم بمبارون میکنن، داعشی ها هستن، حذف همون سخته، خب همین سخته برو خانه خدا رو، میگه احتمال سختی دادی نرو، مستطیع نیستی. امامو بهش میگن، اینو بهش میگه حضرت، میگه من مطمئنم میگیرنم، اسارت داره، کشتن داره، نمیدونم شکنجه داره، میگه برو، حتما برو، ترکم نکن. چی از این بهتر که یه کسی بره کربلا یه قطره خون از دماغش بیاد، بره کربلا پاش تاول ببنده، بره کربلا مریض شه، بره کربلا آسیب ببینه، از این قشنگتر مگه چیزی هم هست تو راه معشوق؟ سخته، خب اصلا ما داریم برای همه میریم، میخوام بریم، سخته و سرده، گرمه، مریضیه، خب باش برای همین داریم میریم دیگه. انشاءالله نصیبمون هم شد که از معشوق، از دوست رسیده به ما. رفتم کربلا، دادم 2 هفته 3 هفته بعدش مریض بودم، خب مبارکت باشه، خیلی هم خوب، چی از این بهتر؟ سرما خوردی نوش جونت، مریض شدی، آسیب دیدی نوش جونت، چقدر قشنگه این. اینو امام حسین خیلی خیلی گرون میخره، خیلی گرون میخره. گفتم یه آقای میگفتش که با یه جوونی بودیم که میرفتیم زیارت، این جوون تعریف میکرد، میگو من با یه آدم ثروتمندی همسفر بودم، همه جوری راجع به زندگیم صحبت کردم که من مستجرم، خیلی تو فشار هستم و گرفتارم و اینها. میگو اینا ما هم نمیدونستیم که این آدم ثروتمندیه، یه مرد مسنی بود، با ما اومد تا کربلا. کربلا که رسیدیم گفتش که آقا من تهران یه خونه بهت میدم، باشی ما چی میگیم؟ گفت یه خونه به تهران میدم، فقط ثواب راهپیمایی تو این به من بده. پیاده اومدی، ما میدادیم یا نمیدادیم؟ آخ این ثوابش مال تو، چند سال دیگه میام برات میرم پیاده روی تو خونه رو بده، من سال دیگه میام پیاده میرم. گفت نه نمیدم. گفتش گفتم نمیدم. اینو همون شب امام حسین اومد تو خواهم، گفت خوب کاری کردی ندادی، ما خیلی گرونتر میخریم، خیلی گرونتر میخریم. خوب کاری کردی با خونه عوضش نکردی. سخت و سخته، قشنگیش به همین عشقش به همین سختیشه. اگه سختی بشه نداشته باشه که چه ارزشی داره؟ هرچی شما تو زیارت سختی بکشی، اذیت بشی، ذخیرت بالاتره، قربت بهتره، دیگه چی میخوای از این بهتر؟ حالا فإن هلک فی سفره، اگر دنیا رفت تو این سفر، یه روزی شد تو این سفر از دنیا رفت، چی میشه؟ به 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 نزلت الملائکت و فقصلت خو و فتحت له ابواب الجنه. به 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 فرشتان نازل میشن براش، غسلش میدن این رو و درهای بهشت براش باز میشه. و یدخلو علیه روحها حتی ینشد. اینو خوب دقت کنید، این تکلیفشو معلوم بکنید، بریم سراغ زنده برگشتنش. میفهمد که درهای بهشت به روی او باز میشد، نسیم خوش آن تا رستاخیز، یعنی تا قیامت به قبرش میاد. قبر هم که گفتی منظور این گور خاکی نیست، قبر یعنی اون فضای بی نهایت بزرگ هر کس در نظام برزخی و ملکوت، اون رو بهش میگن قبر. میگه این نسیم بهش دائما توی این مکانی که چون خود اونجا بهشته دیگه میدمه براش. بحبه. و این سلم، اما اگه زنده موند، توفیق مردن نداشت، اگر برگشت، فتح له الباب الذي ينزل منه الرزق و یجعل له بكل درهم انفقه عشرة آلاف درهم و ذخر ذلك له. به به فإذا حشر قيل له لك بكل درهم عشرة آلاف درهم و ان الله نظر لک و زخرها لک اندهو. ماشاءالله. به 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 به. خب میگه اگه این شخص زنده بمونه چه اتفاق میفته؟ میگه اگه سالم برگشت، در رزق و روزی به روش باز میشه و در مقابل هر درهمی که هزینه کرده 10,000 درهم خدا براش قرار میده و اون رو برای وی ذخیره کرده و هنگامی که محشور شد و از قبر بیرون آمد به او گفته می شود در مقابل هر درهمی که در سفر زیارتت خرج کردی 10,000 درهم، انگار که 10,000 درهم برای ما هزینه کردی، 10,000 برابر ما ثواب می نویسیم برای. خب اینجا چیه؟ اینجا همون قدر دیگه، لیلت القدر خیرون من الف شهر. یه درهم یه درهم پیش تو قانون خودش، یه درهم هزینه کنید یه درهم هزینه میکنید سر جای خودش، ثواب داره، ثوابش هم مشخصه. یه کبریت دادی، یه چایی دادی، نمیدونم هر چی دادی، سر جای خودی ثواب داره. اما تو زیارت اگه رفتی داستان فرق میکنه، زیارت داستانش فرق میکنه. همینجوری تو خونه خودت برای امام حسین هزینه میخوای بکنی، خب هزینه کن، حسابش مشخصه. میگفتش که هر سال خونمون مجلس میگرفتم، امسالم خواستم برای امام حسین مجلس بگیرم، سروسات مجلس رو فراهم کردم، یه دفعه گفتن که امام حسین طلبیدت بیا کربلا. مال قدیما، قدیما هم میدونی که مجلس امام حسین سیگار بود، قیلیون بود، همه چی وجود اینا جز بساط سروسات مجلس بود. گفت توتون درجه یک گرفتم گذاشتم مجلس رو رفتم کربلا. برگشت ها میگفت تو کربلا شب خواب دیدم امام حسین داره حساب کتاب میکنه همه رو، فلانی انقدر چیز داده انقدر چیز. میگفت امام حسین میگفت بنویسید اینا، اینا آقا برای ما انقدر چیز داده. میگفت روات ما که شد، حضرت گفتش اینو 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 اینا داده توتون درجه دو. گفتم آقا نه، به جان خودتون به خدا قسم درجه یک دادیم. آقا گفت نه درجه دو. ببین آقا حساب میکنه، این دو تو نمیکنه یک، یک تو نمیکنه دو، یا درجه دو دادی همین برو. گفت اومدم خلاصه شهرمونو یقه بچه ها رو گرفتم، گفتم فلان فلان شده چی بوده داستان بگید ببینم. گفت بابا دیدیم اون خیلی خوبه، خودمون کشیدیم برای مهمونا دو گذاشتیم، درجه دو گذاشتیم. امام حسین لوشون داده بود اونجا که اینا حق زائرای ما رو خوردن، به جای توتونه درجه یک بهشون درجه دو دادن. خلاصه امام حسین گیر داده بود به اینا. اینو حساب، ولی نه تو زیارت اینجوری نیست. تو زیارت حضرت میگه یه درهم 10,000 درهم. به به بعدم جالبش این است میگه ذخیره میکنه برای آخرتت، آخرت با حساب میکنه. میگه هر چقدر هزینه کنه 10,000 برابر اینجا الان بهت میدن. آخرت ما خیلی گیریم، برزخ ما خیلی گیریم، دستمون خیلی خالیه. برزخ، برزخ تا قیامت دستمون خیلی خالیه. حالا قیامت هم داستان خودشو داره. خب، و خداوند به تو نظر نموده و آنها را نزد خودش برای تو ذخیره کرده. قربون امام صادق برم، قربون امام حسین برم. و واقعا عمری، پولی که تو راه خانواده آسمانی صرف نشه تدر رفته است. چقدر بی برکت انسان از مالش، از وقتش، از عمرش، از آبروش برای اهل بیت هزینه نکنه. دقیقا برای خودش داره هزینه میکنه، اون که نیازی ندارن، ولی خیلی بی برکت عمری که و مالی که و وقتی که برای اهل بیت هزینه نشه، خیلی بی برکت. چی از این بهتر که انسان بتونه هر چی داره بریزه پای خانواده آسمانیش. خیلی قیمت داره انسان بیفته تو این تجارت. نه اونا شرمنده دنیای ما میشن، نه شرمنده آخرت میشن. خیلی خسارت کرده، خیلی باخته کسی که میتونه از مالش، از وقتش، از عمرش، از علمش، از آبروش صرف خانواده آسمانی کنه و بخل کنه. بعضیا انقدر بخیلن خودشون نمیدن، نمیذارن بقیه بره. این دیگه خیلی وحشتناک. آقا شما اگه خانومت بره یا مثلا بچت بره، پسرت بره، چه اتفاقی ممکنه بیفته؟ آه خطر داره. خب پس شما الان تو این تهران که همه آدم دارن میمیرن خطر نداره؟ اونجا خطرش بیشتره. تا مرگ تقدیر نشده باشه این همه آدم میرن تو این زیر آتیش رو برمیگردن سالم. با تقدیره این صورت گرفته باشه یه جوریستش، اگه یه جا خطرناکتر باشه حتما باید شخص کشته میشه. یه لیاقتی میخواد، یه سعادتی میخواد، اون که اگه بشه که چه چیزی از این بهتر. خودش نمیره، به زنش سخت میگیره، به شوهرش سخت میگیره، به بچهش سخت میگیره. آقا اقلا با یه دل باز، با یه روی خوش بگو عزیزم برو، من نمیتونم بیام، نائب زیاره منم باشه. نمیتونی بری، پول زیارت تو به کسی دیگه بره. شما پول زیارت تو بده هر کسی بری یا پول زیارت هر کس رو بدی، خیلی آدم ها هستن لیاقت دارن، دل دارن، توانایی دارن، میخوان برن، حضورشون هم اونجا واقعا مفیده. همین امروز من زنگ زدن گفتن ما حدود 40 زباندان میخوایم بیاریم، ولی زباندانایی هستن که فقیرن، نمیتونن بیان اونجا، میدن کلی کمک کنن برای تبلیغ اسلام، ولی هیچ کدومشون پول ندارن بیان. یعنی 50-60 تا گفتم 20 تاشون میتونن بیان، 40 تاشون نمیتونن بیان. خب خوبه. آقا شما نمیخوای بری، بگو به من هزینه 20 تاشون و 10 تاشون و 2 تاشون و یکیشون رو میدم لااقل برن اون رو کربلا. اون اگه بره کربلا به نفع توه، چون اگه خودت بری شاید یه مشکلاتی داشته باشی، ولی اون اگه بره 100% یه زیارت خوب ناب عالی، اونم با یه اثر خوب، اون 100 نفر رو هدایت ممکنه بکنه، همش تو نام عمل توه. اصلا هدایت نکنه، میخواد همجوری تنها بره و بیاد، باشه. شما پشتیبانی مالی بکن از یک کسی که میتونه بره بیاد، خب پشتیبانی کن، ثوابش مال خودته، برای آخرت ذخیره میشه. این بخل، من بخل فانما یبخل عن نفسه. قرآن میگه کسایی که بخل دارن میبندن خودشونو، در واقع خودشونو میبندن، فکر نکنن چیزی گیرشون میاد، از خودش رو محروم میکنه. مثل که یک کسی وایساده باشه چاقو رو برداره هی بزن تو چشم و گوش و قلب و شکم خودش، خودکشی داره میکنه آدم. وقتی که خدا یک فرصت بی‌نظیر برای هزینه کردن و هزینه شدن ایجاد میکنه، یک کسی که خودداری بکنه و بترسه انگار خودکشی کرده، بعدن میفهمه که با خودش چه کرده وقتی که بخل کرده. میتونید هزینه کنید بکنید، میتونید اجازه بدید، اجازه بدید، سخت نگیرید برای هیچ کس، برای هیچ کس سخت نگیرید. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی